السلام علیکم یا علی ابن مسرسل. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه و اشرف رسله و خاتم انبیائه حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الهدات المهديين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. قال مولانا امير المؤمنين علي عليه السلام: ان من صرحت له الابر اما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن تقهم الشبهات. امروز تقارن دو مناسبت معنادار با هم، روز رحلت شهادتگونه زینب کبرا سلام الله علیها و شهادت شهدای مظلوم هفتم تیر، شهید مظلوم دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام راحل است. این مناسبت رو به محضر مولایمان امام عصر ارواح و نافدا رهبر عزیزمان مقام معظم رهبری مردم شهید پرورمان شما عزیزان حاضر در این مجلس که به یاد آن شهدای بزرگوار برپا شده است به ویژه سرور عزیزم استاد بزرگوارم حضرت آیت الله واعظ طبسی نماینده مقام معظم رهبری و تولیت آستان قدس تسلیت عرض می کنم. همچنین سروران عزیز روحانی و علمای حاضر در مجلس امیدوارم خداوند متعال ما را موفق به ادامه راه عقیله بنی هاشم زینب کبرا و شهدای هفتم تیر انشاءالله قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام پربرکتی است، ایام البیض و 15 ماه رجب، روز زیارتی، روز دعای ام داوود و روزی است که انسان باید از برگرفتن فیض این روز نهایت تلاش خودش رو بکنه که دست خالی از این ایام پربرکت خالی نره. خوشا به سعادت شما عزیزان که در این ایام در جوار مسجع مبارک حضرت سامل الحجج هستید و این فرصت رو خداوند متعال نصیب شما عزیزان کرده که در این لحظات پربرکت و پرفیض انشاءالله از این مجاورت بهره ببرید و دست پر به وطنهای خودتون برگردید. انشاءالله خداوند متعال همه ما را موفق به طاعت و عبادت و بندگیش بدارد و ما را مشمول لطف و عنایاتش و شفاعت اولیاش قرار بدهد به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید در تاریخ حوادثی اتفاق افتاده است، حوادثی مانند حادثه کربلا، مانند حادثه هفتم تیر و حوادث دیگری از این قبیل، حوادثی مانند جنگ‌های بدر و احد و خندق و حنین در زمان پیامبر، جنگ‌هایی مانند جنگ جمل و صفین و نهروان در زمان حضرت امیر. این حوادث، این اتفاقات، این جنگ‌ها، این رویدادها در دلشون یک سلسله درس‌ها و عبرت‌ها نهفته است. هر کس که در برخورد با این حوادث تاریخ دل اونها رو بشکافه و چون و چرای اونها رو به دست بیاره و از اونها عبرت بگیره، باعث میشه که در جریان حرکت خودش دچار لغزش نشه. ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزت خود تقوا ان تقهم الشبهات. کسی که از حوادث تاریخ، از اتفاقات درس عبرت بگیرد و تقوا داشته باشد، تقوا او را از لغزش در موارد مشابه نگه می‌دارد. این سخن حضرت امیر می‌خواد به ما این رو بگه که اتفاقات تاریخ، حوادث تاریخ قابل تکرار هستند و انسان در صورتی که با حوادث تاریخ خوب آشنا بشه، رمز و راز اونها رو به دست بیاره، میتونه از تکرار حوادث تلخ تاریخ جلوگیری بکنه. اینه که میفرماید حوادث تاریخ رو مانند یک داستان از اونها عبور نکنید، مانند یک جریان سرگرم کننده به اونها نگاه نکنید، بلکه به عمق اونها بنگرید، درسها و عبرتهای اون رو به دست بیارید.
قرآن هم همین توصیه رو به ما میکنه، میفرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید بر روی زمین بگردید سرگذشت ملت‌های گذشته رو ورانداز کنید، ببینید چرا بعضی از ملت‌ها به عزت رسیدن و برخی از ملت‌ها دچار سقوط و انحطاط و ذلت شدن. اون چه ملت‌هایی را که به عزت رسیدند عزیز کرد، همون علت‌ها هم باعث عزت شما میشه. اون علل و عواملی که ملت‌هایی رو به زمین زد و باعث ذلت اونها شد، همون عوامل هم باعث ذلت شما میشه. بنابراین نوع رفتار عمومی شما مردم، شما ملت‌ها، زمین ساز عزت یا ذلت شماست. خداوند متعال بدون جهت سرنوشت هیچ ملتی رو عوض نمی‌کنه. برای نمونه هم خود قرآن از ملت‌های متعددی برای ما یاد می‌کنه. برخی از این ملت‌ها دچار سقوط شدند، برخی از اینها در آستانه سقوط نجات پیدا کردند و بعضی از اینها به اوج عزت رسیدند. قوم هود، قوم صالح، قوم عاد، قوم ثمود، اینها تنها قرآن در صدد داستان سرایی برای ما نیست که از این اقوام یاد میکنه، میخواد به ما بگه چرا قوم لوط سقوط کرد، چرا قوم عاد سقوط کرد، چرا قوم ثمود سقوط کرد، چرا فرعونیان سقوط کردند، چرا شداد سقوط کرد. عامل سقوط اونها باعث سقوط شما هم میشود. شما مواظب باشید اون عوامل در بین شما تحقق پیدا نکنه، وگرنه به همان سرنوشت اونها دچار میشید. برای نمونه هم یک ملتی رو مثال میزنه که این ملت هم به اوج عزت رسید هم دچار ذلت شد. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یک زمانی به دنبال حضرت موسی در برابر ظلم و ستم فرعونیان ایستادند، در برابر بت‌های فرعونی سر تعظیم فرود نیاوردند، به پرستش خدا ادامه دادند، سختی‌ها و تلخی‌ها رو تحمل کردند، فرزندانشون رو کشتن تحمل کردند، اما دست از خدا بر نداشتن. به خاطر این صبر و وحدت و مقاومت و خداپرستی به اوج عزت رسیدن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل فراموش نکنید نعمتی رو که من به شما بنی اسرائیل دادم و شما را ملت برگزیده خود بر روی زمین قرار دادم. بنی اسرائیل چرا اینجا ملت برگزیده خدا میشه؟ به خاطر خداجویی، به خاطر وحدت، مبارزه با ظلم، سرفرود نیاوردن در برابر فرعون و فرعونیان و بت‌های فرعونی. اما همین بنی اسرائیل ملت برگزیده خدا وقتی رفتار خودش رو عوض میکنه، اهل رباخاری میشه، اهل کشتن پیامبران میشه، اهل جنایت میشه، خداوند متعال میفرماید و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. ذلت و بدبختی سرنوشت بنی اسرائیل شد و دچار خشم خدا شدن. چرا دچار خشم خدا شدن این ملت برگزیده؟ آیا آدمهاشون چون عوض شدن؟ نه، رفتارشون عوض شد، چون در بین اونها معاصی رواج پیدا کرد، نافرمانی خدا رواج پیدا کرد، رباخاری رواج پیدا کرد، کشتن انبیا و کشتن انسانهای بیگناه رواج پیدا کرد، دچار خشم خدا شدن و سقوط کردن. اینها درسه. به گفته حضرت امیر میفرماید شما اگر این درسها رو از تاریخ بگیرید و از اونها استفاده کنید، شما دچار اون سرنوشت نکبتباری که بنی اسرائیل در مرحله بعد از ملت برتر بودن به اون دچار شدن دچار نخواهید شد. حوادث تاریخ درسهای زیادی داره، عبرتهای زیادی داره. حادثه عاشورا عبرتهای زیادی داره. ماجرای هفتم تیر عبرتهای زیادی داره. امسال تقارن مناسبت رحلت زینب کبرا قهرمان کربلا، بزرگ بانوی اسلام، و همچنین تقارن ماجرای هفتم تیر یک تقارن و همزمانی با معناست. تشابه‌های زیادی اینها با هم دارن و درس‌های زیادی از این همزمانی این دو ماجرا میشه گرفت. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در روز عاشورا بعد از اینکه عزیز زهرا حضرت سید الشهدا به شهادت رسید، یارانش، برادرانش، فرزندانش همه به شهادت رسیدن، مشتی زن و بچه 17 نفر در دست دشمن اسیر و تنها امام زین العابدین با تن تبدار در میان اسراست. اون لحظه ای که از میان کشتگان عبور میکنن، امام زین العابدین میبینه دشمن پیکر کشتگان خودش رو به خاک سپرده و بدن شهدای اهل بیت رو و یارانش رو روی زمین رها کرده. دیدن این ماجرا برای امام سجاد خیلی تلخ و سنگین بود. رنگ از چهره امام سجاد پرید. زینب کبرا این حالت امام سجاد رو که دید، رو کرد به امام سجاد و گفت مالی تجود و به نفسه که یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، ای یادگار جدم، پدرم و برادرم، چرا این چنین با جان خودت داری بازی میکنی؟ چرا اینقدر متأثر شدی؟ امام سجاد به عمش زینب فرمود که عمه جان، چرا اینقدر متأثر نشم در حالی که میبینم اینها کشتگان خودشون رو دفن کردن و شهدای ما رو روی خاک رها کردن؟ یعنی اینا ما رو به مسلمونی هم قبول ندارن؟ این در شرایطی بود که دشمن ماجرا رو خاتمه یافته میدونست. حساب میکرد وقتی پسر پیغمبر امام حسین رو کشته، دیگر کسانی که تو سرشون هوا و هوسی باشه حساب کار خودشون رو میکنن، دیگه کسی جرأت دم برآوردن در برابر بنی امیه رو پیدا نمیکنه و دیگه تمام اعتراضها و صداها در گلو خفه میشه و بنی امیه، یزید و دار و دستش میتونن بدون درد سر و راحت به حکومتشون و قدرتشون ادامه بدن. اما زینب کبرا سلام الله علیها در همون لحظه با اون دید ژرف و عمق نگر خودش به برادرزادش امام سجاد گفت که برادرزادم، لا یجزعنک ما ترا، اون چه میبینی تو رو ناراحت نکنه، بیتاب نکنه، قضایا به همین صورت نمیمونه. این پیمانی است که خداوند متعال با پدر، با جدت پیامبر، با جدت علی، با پدرت امام حسین، با عمویت امام حسن منعقد کرده که مردانی خواهند آمد که اهل زمین اونها رو نمیشناسند ولی در بین اهل آسمان شناخته شده هستند. اونها میان و این پیکرهای قطع قطع شده رو به خاک میسپارن، این بدنهای چاک چاک و به خون خفته رو جمع میکنن و به خاک میسپارن و ینسبون علما لهذا الطف على قبر ابی که ابی عبدالله، و در این سرزمین بر روی قبر پدرت ابی عبدالله پرچمی را برمی افرازند که تا دنیا دنیاست در اهتزاز خواهد بود. فرعون‌های زمین، طاغوت‌های روی زمین تلاش می‌کنند، جدیت می‌کنند که آثار این قبر رو از بین ببرند، ولی تلاش اونها به جایی نمی‌رسه. روز به روز عظمت این قبر و بارگاه پدرت امام حسین افزایش پیدا خواهد کرد. این بعد از ظهر عاشورا بود که دشمن خیال می‌کرد پیروزی تمام به نام او رقم خورده، دشمن او به طور کامل از پا در آمده، دیگه هیچ قدرتی در برابر اون عرض اندام نداره. در جریان هفتم تیر هم منافقین خیال می‌کردند با دست زدن به این جنایت و به شهادت رسوندن رئیس دیوان عالی کشور، احیانا نخست وزیر و رئیس مجلس، عملا کشور به دلیل خیانت رئیس جمهورش بنی صدر که عزل شده فاقد رئیس جمهور است و کارهای ریاست جمهوری رو باید شورای ریاست جمهوری مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر انجام بدن تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، اینا حساب کردن با این جنایت وقتی عملا ارکان شورای ریاست جمهوری رو از بین ببرن، دیگه نهاد جایگزینی برای ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس در این مجلس هفتم تیر شرکت بکنن و در جریان انفجار از بین برن، مجلس از اکثریت میفته. تعدادی از وزرا هم که شرکت میکنن، عملا دولت هم ممکنه از نصف بیشتر تغییر پیدا بکنه و در نتیجه دولت هم اون نصاب قانونیش رو از دست بده، نظام ارکانش به هم میریزه و بعد هم میتونن با یک کودتایی، با یک حرکت جنایتکارانی فاتحه انقلاب رو بخونن. اون لحظه ای که در سرچشمه تهران این اتفاق شوم افتاد، شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام راحل به خاک و خون غلطیدن و به شهادت رسیدن، دشمن با خودش فاتحه انقلاب را خونده شده میدانست، همه چیز رو تمام شده میدانست، خودشونو آماده اجرای برنامه‌های بعدی کرده بودند. اما فردای اون روز وقتی که خدمت امام راحل شرفیاب شدن نمایندگان مجلس وطنی چند از مسئولین کشور، امام راحل با یک دنیا صلابت، با یک حالت آرامش رو کردن به حضار و فرمودن که این حادثه مترقبه را به امام زمان تسلیت میگویم. وقتی امام فرمودن این حادثه مترقبه، خیلی ها خیال کردن امام به خاطر سنگینی مصیبت و سنگینی این فاجعه، به جای این که بگن این فاجعه، این حادثه غیر مترقبه، فرمودن این حادثه مترقبه را. ولی بعد که امام توضیح دادن، برای همه روشن شد که امام حساب شده فرمودن حادثه مترقبه. فرمودن وقتی شما در برابر شرق و غرب قد علم می کنید، وقتی سیلی برگونه استکبار به سرکردگی آمریکای جهان خار می زنید، اونها هم بیکار نمی نشینن، اونها هم دست به حرکت هایی می زنن. یکی از اون حرکت هاشون این حرکته. و امام فرمودن اینها دست گور خودشون رو با دست خودشون کندن. اینها فکر میکنن با این جنایت ها میتوانن به انقلاب آسیب برسانن، در حالی که خودشان را با این کار رسوا کردن. خون مرحوم بهشتی و یاران او انقلاب را محکمتر میکند، پابرجا میکند. این همون بیاناتی که عمه سادات زینب کبرا در جریان کربلا پیش بینی کردن، امام راحل بعد از ماجرای هفته تیر و همون هم شد. مردم پیکر پاک شهدا رو، پیکر شهید مظلوم دکتر بهشتی رو، یارانش رو، هم رزمانش رو با دستهای خودشون، با حضور میلیونیشون بلند کردن و صدا زدن که دنیا در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه. و عملا اونهایی که فکر میکردن با این جنایت ریشه انقلاب رو زدن، عملا متوجه شدن با این کار در واقع گور خودشون رو به دست خودشون کندن. مشابهت دیگر ماجرای حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و ماجرای هفته تیر، اسرا رو وارد کوفه کردن، کوفه ای که 20 سال و اندی 21 سال قبلش زینب کبرا در همین کوفه حضور داشت، دختر رهبر مسلمانان بود، مجلس درس و تفسیر قرآن و آموزش احکام داشت، از یک شأن و منزلتی در بین مردم برخوردار بود. الان بعد از 20 و اندی سال با حالت اسارت وارد این شهر شده. اون کسانی که حداقل سنشون 30 سال بود، یعنی سالی که زینب کبرا از کوفه رفت دور بر 10-12 سال سن داشتن، خوب میدونستن علی کیه، زینب کبرا کیه، حسین ابن علی کیه، حسن ابن علی کیه. ولذا وقتی سر شهدا رو روی نیزه ها دیدن و زینب کبرا را بر اشتر در حالت اسارت بر سر و صورت خودشون زدن و شروع کردن گریه کردن. اما اونهایی که زیر این سالها داشتن، تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه، اونایی که 20 سال بودن، طول 20 سال تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه، اونا که شناخته درستی از مولا علی علیه السلام نداشتن، اونها که شناخت درستی از زینب کبرا نداشتن، اونها که شناخت درستی از امام حسین نداشتن، شروع کردن سنگ به سر امام حسین زدن، شروع کردن توهین به اسرا کردن. از یک طرف یه عده گریه، یک عده هم جشن گرفتن. رسیدن وسط میدان کوفه، اومد زینب الی الناس انسکتو، حضرت زینب اشاره کرد به مردم آرام باشید. فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، نفسها تو سینه ها حبس شد، زنگ چارپاها از صدا افتاد. زینب کبرا به صدا آمد که انها تنطق و تفرق علی لسان ابیها امیر المؤمنین. صدای زینب که در کوچه پیچید، مردم احساس کردن بار دیگه صدای علی در کوفه پیچید، به زبان علی، به نوای علی، به صدای علی با مردم کوفه آنچنان سخن گفت که راوی میگه بعد از سخنان زینب دیدم مردم ردو ایدیهم فی افواهم، دندان دست ها رو بردن به دندان ها و دندانشون دست انگشت رو به دندان میگزیدن و میگفتن هلکتم و ما تعلمون، بیچاره شدیم و نمیدونیم، بیچاره شدید شما مردم و حالیتون نیست. همه گریه میکردن، همه بر سر و سینه میزدن. چی شد؟ کوفه که 20 سال پیش عدل و عدالت علی رو دیده بود، کوفه که مثل شام نبود، شام دوران علی رو ندیده بود، شام در طول مدت تحت قدرت معاویه بود، شام اگر معتقد بود علی نماز نمیخواند و وقتی خبر شهادت مولا علی رو در محراب مسجد دادن تعجب کردن که علی در مسجد چه کار میکرده که تو مسجد کشته شده، حق داشتن، چون اونها تحت بمباران تبلیغاتی بنی امیه علی علیه مولا علی علیه السلام بودن. شام اگر معتقد بودن علی با اسلام و قرآن دشمنه، به خاطر اینکه علی رو از ره گذر معاویه و بنی امیه می شناختن. اما مردم کوفه که علی رو شناخته بودن، علی رو دیده بودن، عدالت علی رو دیده بودن. چی شد که این مردم وقتی سر شهدا رو آوردن، عده زیادشون به خصوص نسل نوشون شروع کردن شادی کردن، سنگ به سرها زدن، خوشحالی کردن. خیلی از اونا نمیدونستن برای چی خوشحالی میکنن، خیلی از اونا نمیدونستن امام حسین کیه، خیلی از اونا نمیدونستن زینب کیه. مشابهتی که ماجرای هفته تیر به خصوص سید و شهدای اون شهید بهشتی با این ماجرا داره اینه که شهید بهشتی هم در دوران سالهای آخر زندگیش آنچنان مورد بمباران منافقین و همدستان اونها بنی صدری ها قرار گرفت که 80-90 مردم توی کشور از اون شهید بزرگوار بد می گفتن و تهمت هایی که به اون بزرگوار زده می شد خیلی ها باور کرده بودن. شعارهایی که می دادن بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی، بهشتی همرزم طالقانی حالا طالقانی رو کشته، او رو میگفتن آمریکاییست، میگفتن سرمایه دار با اون خانه ساده معمولی که داشت، یا آدمی که از نظر علوم حوزه مجتهد مسلم بود به تعبیر مقام، به تعبیر امام راحل، یه انسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی دکترا بود، انسانی که بر 4 زبان زنده دنیا فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی مسلط بود و با فرانسه آشنا بود، یک مدیر مدبر و تیزهوش. این آدم زندگیش یه زندگی معمولی، بعد جوسازی کرده بودن که سرمایه داره و به تعبیر امام راحل حتی جب درست میکردن، چون اون روزها جنگ شده بود و جنگ زده ها وضع بدی داشتن، که این کمک هایی که در کشور برای جنگ زده ها درست شده رفته تو جیب بهشتی و هاشمی و خامنه ای. این شایع پراکنی ها رو درست کرده بودن. متاسفانه اوائل انقلاب بود، مردم هم اون پختگی لازم رو نداشتن، اکثر باور کرده بودن. طوری شده بود که اگر صحنه انتخاباتی پیش می آمد و شهید مظلوم دکتر بهشتی در اون انتخابات به عنوان کاندیدا شرکت می کرد، معلوم نبود 5% از مردم، 5% از رأی مردم رو به دست بیاره. اینطور تونستن بر فکر و عقل و خرد و باور مردم اثر منفی بذارن. یه چهره ارزشمند، یه شخصیت وارسته، یک انسان فرهیخته مانند شهید بهشتی رو در ذهنیت مردم خراب بکنن. به طوری که وقتی خدمت امام رسیدن، امام فرمودن آن چیزی که شهادت مرحوم بهشتی در برابر آن ناچیز است، مظلومیت اوست. بهشتی مظلوم زیست، مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام. بهشتی که به تعبیر امام راحل ملتی بود برای ملت ما، تعبیری که خدا درباره ابراهیم در قرآن میکنه که ابراهیم یک امت بود، به تنهایی نقش یک امت رو ایفا میکرد. امام راحل این تعبیر رو در مورد شهید بهشتی به کار برد که بهشتی ملتی بود برای ملت ما. این حادثه هفتم تیر یه درسه، اون حادثه عاشورا هم یه درس. مردم، میشه حسین ابن علی رو در ذهنها اونقدر خراب کرد که وقتی سرش رو میارن بر بالای نیزه، عده‌ای به اون سنگ بزنن و به خاطر کشتنش کف بزنن و سوت بکشن؟ میشه زینب کبرا رو آنچنان در ذهن مردمی خراب کرد که وقتی به رسم اسارت در بین اونها حضور پیدا میکنه، نگاه های طعنه آمیز بهش بزنن؟ اون وقت ندونن که چه کار دارن میکنن. خیلی از اونا نمیدونستن که زینب کیه، امام حسین کیه. تبلیغات منفی رو اونها اثر گذاشته بود. وقتی که اومدن نون و خرما آوردن دادن به اسرا، ام کلثوم اومد این نون و خرماها رو از دست بچه ها گرفت، برگردون به صاحبانش، گفتن چرا قبول نمی کنید؟ اینا گرسنگی رنگ چهرهشون رو عوض کرده. فرمود از صدقت و علینا حرام، صدقه بر ما حرام است. گفتن مگر شما کی هستید؟ اسرای کجا هستید که صدقه بر شما حرامه؟ گفتن نحن اسارا آل محمد. ما اسرای اهل بیت پیغمبر هستیم، ما صدقه نمیتونیم بگیریم. وقتی متوجه این معنا شدن، تازه اینا رو شناختن، رفتن روسری آوردن که سرهاشونو بپوشونن. اونهایی که روسری نداشتن چادر آوردن سرهاشونو بپوشونن. این اسرایی که نون و خرما رو قبول نکردن اما روسری و چادر رو قبول کردن، تشکر هم کردن. و این درسیست برای زنها، برای دخترها، برای خواهرهای ما در جامعه ما، که اسرا در حین اسارت به حجابشون و عفافشون بزرگترین اهمیت رو میدادن. خب اینها کم کم متوجه شدن که این اسرا کیان. وقت تازه حالا پشیمون شدن که چرا سنگ زدن، چرا توهین کردن. در ماجرای هفت تیر هم، زمانی که شهید بهشتی به خاک و خون خفت، تازه یک عده فهمیدن عجب شهید بهشتی کی بوده. و اونها خیلی جفا کردن در حق این انسان بزرگوار. اون وقت کسانی بودن که در پای جنازه ایشون در تشییع جنازه حضور پیدا کرده بودن، بی اختیار دو دستی بر فرق خودشون می زدن و می گفتن دنیا در چه فکری، ایران پر از بهشتیه. اما آیا واقعا ایران پر از بهشتی بود؟ بهشتی یکی بود رفت. ما فقط برای این که دشمن سوء استفاده نکنه شعار دادیم دنیا پر از بهشتیه. حضرت امیر میگه حادثه کربلا و کوفه برای شما عبرت، هفتم تیر برای شما عبرت. حواستون باشه دوباره این تکرار نشه، دوباره تو زمانتون بهشتی هاتون رو له نکنن، دوباره سرمایه های انقلابتون رو له نکنن، دوباره شخصیت های ارزشمندتون رو له نکنن. عزیزان، مگر تا یک انسان فرهیخته ای برسه به مرحله ثمر دادن، کم سالها باید طول بکشه و کم خون جگری او باید بخوره؟ به سادگی یک انسان شخصیتی وارسته و فرهیخته مانند حضرت آیت الله جوادی آملی می شود؟ به سادگی یک فردی مانند حضرت آیت الله رضا استادی می شود؟ به سادگی یک فردی مانند حضرت آیت الله مهدوی کنی می شود که بعد از بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در 14 خرداد در نماز جمعه در کنار مرقد مطهر حضرت امام آیت الله مهدوی کنی حمایت جانانه و دفاع بسیار زیبا و عالمانه از مقام معظم رهبری کرده بود، اون وقت یک عده‌ای بیان وایسن و شروع کنن در مورد اینها منفی بافی کردن، آیت الله جوادی عاملی رو بکوبن، آیت الله مهدوی کنی رو بکوبن، آیت الله رضا استادی رو بکوبن، دیگران و دیگران و دیگران همه باید حرف مطابق دلخواه اونا رو بزنن وگرنه باید کوبیده بشن. این درسی است که ما باید از ماجرای کوفه، از ماجرای کربلا، از ماجرای کربلا بگیریم، از ماجرای هفت تیر بگیریم. حواسمون جمع باشه دیگه، حرفهایی بزنند و شخصیت‌ها و سرمایه‌های انقلاب ما رو له بکنن باید حواسمون جمع باشه. آخه مقام معظم رهبری با چه زبانی صحبت بکنه که افراد مطلبشو بگیرن و ترتیب اثر بدن؟ یه روزی اسم بردن از رؤسای قوا و مسئولین مملکت، فرمودن تهمت نزنید، شایع پراکنی نکنید، اینها مسئولین کشورن و مردم باید به اینها اعتماد داشته باشن. اما اومدن با یک توجیه که نقد که تهمت نزنید، نقد بکنید، همون کاری که قبلا میکردن و مقام معظم رهبری از اون نهی کردن و فرمودن تهمت نزنید، شایع پراکنی نکنید، این دفعه به نام نقد همون کار تکرار کردن. این میشه عبور کردن از رهنمود مقام معظم رهبری؟ این در خط ایشون حرکت کردن نیست. درس های تاریخ به ما میگه حواستون جمع باشه، اینطور سرمایه های شما رو از شما نگیرن. اون وقت مقام معظم رهبری وقتی میبینه یا گوشهای شنوا نیست یا دلها نمیخواد مطلب رو بگیره، در این چهارشنبه گذشته ای که در جمع اساتید بسیجی سعادت داشتیم، محضرشون شرفیاب شدیم، خیلی شفاف صحبت کردن، فرمودن هر حرفی، هر مطلبی، هر کلمه‌ای، هر حرکتی که باعث اختلاف در بین مردم و مسئولین بشه، انسجام ملت رو بگیره، باعث دو دستگی بشه، حتی اگر با نیت صادقانه باشه، من با اون موافق نیستم، اگر میخواهید نظر من را بدانید، نظر من این است. بعد چون مقام معظم رهبری میدونستن که یک عده میان و با یک توجیهی از این رهنمود ایشون عبور میکنن و میگن بله ایشون مثلا گفتن آدمای درست حسابی رو مثلا نکوبید و ظلم نکنید و اینها، اما اینایی که ما اونا رو میکوبیم اینایی که آدمای درست حسابی نیستن. آیت الله جوادی عاملی عکس ایشون رو در یه نشریه انداختن به عنوان کسی که مقابل مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری به شدت مکدر شدن و دستور دادن با اونا برخورد بشه. وقتی متوجه شدن که مقام معظم رهبری مکدر شده، اومدن عذرخواهی کردن، گفتن آقا ما رو ببخشید، خیلی از اینا نمیدونن، حالیشون نیست چه کار دارن میکنن. مقام معظم رهبری فرمودن اونایی که بهشون جسارت کردید برید از اونها عذرخواهی کنید، برید از آیت الله جوادی عاملی عذرخواهی بکنید، و رفتن و آیت الله جوادی عاملی اعتنایی به اونها نکردن. چرا انسان یه کاری بکنه که مورد تکدر خاطر بزرگان دین و علمای وارسته قرار بگیره؟ مقام معظم رهبری برای اینکه این رهنمودشون با یک توجیه مورد عبور قرار نگیره، فرمودن رسول گرامی اسلام یک زناکار رو برده بودن سنگسار کردن، وقتی که داشتن برمیگشتن با چند نفر از اصحابشون، یکی دوتا از اصحاب گفتن مات کل کلب، مثل سگ مرد. رسول اکرم یه نگاه معناداری به اونها کردن و چیزی نگفتن. تو مسیر رسیدن به یک چارپای مرده ای، پیامبر اکرم فرمودن از گوشت این چارپای مرده بخورید. گفتن یا رسول الله گوشت مردار بخوریم؟ حضرت فرمود اون حرفی که در مورد اون زناکار سنگسار شده زدید، گفتید مثل سگ مرد، از خوردن گوشت این مردار بدتر بود. مقام معظم رهبری میخواد بگه کسانی که دربارشون حرف میزنید، جب سازی میکنید، شایعه پراکنی میکنید، تهمت میزنید، حتی اگر در حد این زناکار باشه هم کارتون اشتباهه. اینو چطور دیگه میشه ازش عبور کرد؟ در این مدت به خدا اینقدر حرفهای دروغ شنیدیم مردم که به گوش شما هم رسیده که وقتی رفتیم دنبالش یه ذرهش راست نبوده. یک وقتی روی موبایل SMSی برای من اومد به نقل قولی از آیت الله مقتدایی، مطلبی رو عنوان کرده بودن در مورد یکی دیگر از سرمایه های انقلاب. من در مجلس خبرگان به ایشون نشون دادم، گفتم که حضرت آیت الله مقتدایی، من این مطلب شما رو خوب نگرفتم، منظور شما از این مطلب چیه؟ گفتن چه مطلبی؟ موبایل رو در آوردم، اون SMS رو در آوردم، نشون دادم، گفتم آقایین. گفت به خدا قسم آی علوی، من نه این حرف رو زدم و نه این نتیجه گیری هم که کردن نتیجه گیری درستی از چنین حرفی است، دروغ محضه. از این دروغا در این مدت زیاد شنیدیم. مردم عزیز ما، مگر این فضاهای مسموم این چنینی حتما باید با حادثه و فاجعه مانند فاجعه هفت تیر ضربه بخوره و عوض بشه؟ می شود با هوشیاری، با بیداری، می شود بدون دادن هزینه؟ راهش ان من صرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات. درس بگیریم از ماجراهای تاریخ. چه هزینه سنگینی اسلام داد، شهادت حضرت سید الشهدا، یارانش. اون وقت زینب کبرا چقدر به عنوان یک قهرمان صبر و مقاومت تحمل کرد تا اوضاع رو عوض کرد، با اون خطبش توی کوفه، با اون خطبش توی شام، با اون برخورد قهرمانانش توی مجلس ابن زیاد، مجلس یزید و همه اینها که اونها رو دچار بحران کرد و مجبور شدن اهل بیت رو به مدینه برگردونن. نزدیک مدینه شدن، امام سجاد رو کرد به راهنماشون به نام بشیر، گفت بشیر رحم الله اباک لقد کان شاعرا، خدا رحمت کنه پدرت رو شاعر بود، تو هم بهره از شعر داری؟ گفت یه چیزهایی میتونم. گفت برو یکی دو بیت تو بین مردم مدینه بخون و خبرشون بده که ما اومدیم. بشیر اومد توی مردم مدینه، مردم رو صدا کرد، مردم بیاد مسجد پیغمبر جمع بشید، براتون خبر دارم. مردم همدیگر خبر کردن، وقتی جمع شدن بشیر شروع کرد این شعر رو خوندن: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فعدم ای مدرارو، مردم یثرب، دیگه یثرب جای موندن شما نیست، عزیز زهرا حسین رو کشتن، بدنش بر خاک گرم کربلا، سرش رو بر نیزه، شهر به شهر و دیار گردوندن. اون وقت گفت مردم، این زین العابدین، عمه اش زینب، خواهران و برادرانش آمده ان در جوار مدینه اردو زده ان، آمده ان خودتون رو آماده کنید، از این داغ دیدگان استقبال کنید. مردم مدینه آمدن به استقبال این داغ دیدگان، اما همین که چشم عقیله نی هاشم زینب کبرا دیوار، یک دفعه از آن مراجع عالی قدر تقلید علمای اعلام، سرور عزیزمان حضرت آیت الله واعظ طبسی، علمای اعلام حاضر در مجلس مؤید و موفق و منصور بدار. فرج مولایمان امام زمان تعجیل بفرما، دیدگان ما به دیدارش منور بفرما، ما را از برکت این ایام ماه مبارک رجب برخوردار بفرما، توفیق طاعت و عبادتت را در این ایام نصیب ما بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
آخرین قسمت سخن، خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب شده، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عنده واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد وجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.